همون سیستم‌های اپراتور همه تماس هم داره ضبط میشه، یعنی اون فرد میدونه که این تماس ضبط میشه قابل پیگیری، ولی انقدر جوابای بی ربط کارشناسای فلان دستگاه حاکمیتی به ارباب رجوع میدن که احتمالاً خیالشون راحته که هیچ بررسی پسینی وجود نداره. اینم خیلی مهمه، یعنی ما الان این اتفاقی که تو 10 سال اخیر افتاده از اون سیستم سنتی در اومدیم، اکثر دستگاه‌های دولتی ما اپراتوری شدن، همین دوباره داره یه به اتفاق روزمره به روند روزمرگی دچار میشه و خود همین دوباره اون رضایت ارباب رجوع رو بعد از مدتی دوباره از بین میبره و کم میکنه. این رو هم باید دقت کنیم، همین نظارت به نظارت کنندگان، نظارت به اپراتورها، نظارت به سیستم های هوشمند، این خودش خیلی لازمه و باید بعضن برخوردهایی بشه که این برخورد بپیشه تو اون سازمان با فلان کارشناس، مثلا با چند تا کارشناس، با این تعداد کارشناس فلان دستگاه، این ارگان، این وزارتخونه برخورد شد، تنبیه شدن، اینقدر جریمه شدن، حتی منتشر بشه تو اون فیش حقوقی، نمیخواد تو جامعه منتشر بشه، تو پرسنل منتشر، تو روابط عمومی اون شرکت، اون سازمان منتشر بشه که اینقدر جریمه شدن این افراد، یعنی نظارتی وجود داره. این هم به نظر نکته دومیه که به این بحث اول من مرتبط بود. ببخشید من مصدق اوقات شدم و حالا دوستان اگر نکته تکمیلی دارن
شما درد نکنه، خیلی ممنون، لطف فرمودین، استفاده کردم.
در جلسه مشترکی که بخشای مهمی از آن رو تا به الان شنیدید و با حضور نمایندگان اندیشکده ها و رئیس و هیئت همراه مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار شنیدید، صاحب نظران دیگری هم به اظهار نظر پرداختند، از جمله منیجر طبیبی از مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره سابقه اعلانی شدن مجوزها توضیحاتی رو ارائه کرد.
ببینید، نه اینکه ما هیچ کاری نکرده باشیم، ما روی اعلانی کردن و کار کردیم. خب آنچه که در واقع نتیجه شد اینه که بیشتر آنچه که اعلام شد مشاغل خانگی بودن. غیر از مشاغل خانگی مجوز 13 تا مجوز دستگاه حاضر شد که اعلانی اعلامش بکنه. منتها بر اساس قانون جدید هیئت مقررات زدایی و دبیرخونه‌اش که مستقر در مرکز ملی هست مکلفه که خودش رأساً شناسایی کنه. منتها خودتون میدونید این یه تیغ دولبه است، در این حال که میتونه خیلی شیرین باشه میتونه خیلی هم خطرناک باشه. قانون خودش 8 تا فاکتور قرار داده، اینکه به امنیت و سلامت و محیط زیست و بهداشت عمومی، نظم و انضباط پولی، فرهنگ و از اون طرف تغییر کاربری ارزی استفاده از منابع طبیعی رب نداشته باشه. خودتون میدونین احتمال خیلی خیلی زیاد سراغ هر مجوزی برین بالاخره یه گوشش به اینا مربوط میشه. حالا ما چیکار کردیم؟ ما اومدیم این تعداد مجوزها رو، مشاغل خانگی و اینا رو که جدا کردیم، هر چقدر که موند یه دور خودمون تحلیل محتوایی ورود کردیم، یعنی شرایط رو سنجیدیم، شرایط مجوز رو نگاه کردیم، آنچه که فکر میکردیم که شاید به این 8 مورد برخورد نکنه و مشکل ایجاد نکنه رو خودمون در آوردیم. منتها گفتیم یه در واقع از بقیه هم یه کمکی بگیریم. 8 مرجع در نظر گرفتن آقای دکتر، که یکیش خانه اندیشه ورزانه، دانشکده های اقتصاد، پژوهشکده ها، خبرگان، گفتیم نظراتشون رو بگیریم که در واقع فقط فکر یا ایده خودمون نباشه. روش‌های دیگری هم میتونین پیشنهاد بدین، روش‌های آماری، روش‌های نمیدونم هر روش رتبه بندی ها، من نمیخوام بهتون خط بدم، ولی دوست داریم که به غیر از روش‌هایی که خودمون رفتیم روش‌های دیگر هم از شما بشنویم، شاید نظرات دیگری داشته باشید. ولی اصل مطلب درسته، ما باید اول ببینیم چه مجوزی را اعلانی بکنیم، بعد بگیم خب حالا الزاماتش چیه، بریم سراغ نظارت‌های پسینی و مباحث بعدیش. ولی اصلا این که نظر شما چیه، ما اصلا اعلانی چیه به نظر شما و ما چه فاکتورهایی رو میتونیم برای اعلانی کردن یه مجوز در نظر بگیریم سوای اون 8 تا، چون اگه بخوایم خیلی ورود کنیم به اون 8 تا نهایتاً چیز زیادی از توش در نمیاد. ممنونم.
نقش اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی در سیاست گذاری های اقتصادی، بهره برداری بهینه از ثروت های مالی کشور. در همراهی با جامعه اندیشکده ها با اندیشه ورزان.
با اندیشه ورزان، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
به نظرم سازوکار این که اگر این اندیشکده ها بخوان در فرایند کمک کردن به این کاری که شما شروع کردید، خیلی وقته فرندش یک جلسه نیست. یعنی ما بگیم که از توی یک جلسه ای که سوال هاشون مثلا از قبل دادیم و بعد توی اون بعد تو اون جلسه بیم سری نظر رو اونها بگیریم. خب مشخصا هر کدوم از این سوالاتی که پرسیدین سوال های مهمی هستن، یا یعنی نیاز به مثلا یک دقتی دارن، یا مثلا احتمالا باید پژوهشی حول شکل بگیره. فرندش اینه که اون چیزی که مسئله ما وزارت اقتصاد تو این حوزه چی هست، و تو این جلسه وزارت اقتصاد با اندیشکده‌ها به یک همسوال، یعنی در همزبانی برسن، یعنی به ادبیات مشترک در سوال برسن دغدغه‌شون دقیقاً چی هست، و بعد یه فرآیند واقعا چیزایی که یک RFP از طرف وزارت اقتصاد ارائه شده به سمت اندیشکده‌ها، اندیشکده‌ها میتونن یه پروپوزالی بدن که من میتونم اینو حلش بکنم. بعد احتمالاً اندیشکده‌ها مثلا بعضیاشون مثلا جواب های مختلفی دارن، اینا با هم معارضن، میشه مثلا توی فرنده گفتگو محور مثلا اینا شنیده بشن، یعنی ما هم حاضریم تو این فرنده کمک بکنیم، در واقع یعنی حس بکنیم که مثلا ایده های اندیشکده رفته، یک پژوهشی انجام داده، بعد از یک مدتی اومده، چند تا نظر متفاوت هست، یک گفتگوی برگزار شده، دوستان وزارت اقتصاد میان میشنون و بعدش خودشون میتونن انتخاب بکنن. از توی یک جلسه مثلا نمیشه یک ایده هایی در آورد و مثلا بگیم که چیز باشه. اگر میخوایم اندیشکده به صورت واقعی درگیر قضیه باشن، به نظر ماهیت این جلسه به جای اینکه خب حالا مثلا مشکل ما اینه، خب شما چه جواب هایی دارین، اینه که به نظر درباره این باشه که مثلا چه سوالی درباره پرسش شما دارن، در راستای اینکه پرسش شما فهم بشه. بعد از اون وقت ما یعنی میتونیم پرنده ادامه بدیم، از اندیشکده‌ها بگیم که شما خود حاضرید کمک بکنید، در چه شرایطی حاضرید کمک بکنید، و اونو تبدیل به فرآیندی بشه. بعد از اون حالا درست سریعه، باید زود انجام بشه، اینا رو با قابل درک هستید به نظر من توی این جلسه خیلی
آره. شاید اغراق کردن که مثلا این 10 تا رو بکنید 20 تا، اما حالا نه که الان بعد مثلا 2 ساعت دیگه 20 تا، مثلا در پایان این فرآیندی که می‌فرمایید بله، ولی هر چه بتونید چکش بزنید، حتی سوال رو چکش بزنید بهتره دیگه، دست شما در نکنه. تا دوستای دیگه ایده بزنشون برسه، تجربه خارجی که مطالعات اولی ما آورده رو یه بار خانم دکتر حاجی حسینی بفرمایند. تا آمده میشن من راجع به اون چی که خودم راجع به اعلانی شدن و نظارت پسینی اون چی که خودم بزنم رسیده اینه که به چه مجوزی میگیم اعلانی. بچه ها یه سری ایده جوابی به این سوال دادن، خود من جوابم اینه که تقریبا نمیشه مجوزی پیدا کرد که اعلانی نباشه، مجوز غیر اعلانی. خودم تا حالا به این نتیجه رسیدم. دیگه بدترین مجوز چیه؟ یعنی مجوزی که حتما باید چک بشه و بعد بگیم برو شروع کن، مثلا مجوز بیمارستان. خیلی دیگه خطرناکه که یکی که بتونه سیستم رو دور بزنه، مثلا پزشک نباشه بره مجوز بیمارستان بگیره، یا مجوز از اون بدتر مطب، مثلا پزشک نباشه به دروغ بگه من پزشکم ولی بره پزشکی کنه. اولا که سیستم نظارت پذیرنی رو یه جوری میچینیم که تا این بره مطبش رو باز کنه و چیزش رو ببره بالا، خدای نکرده اگر دروغ گفته باشه معلوم بشه و نتونه اولین بیمارش رو ویزیت کنه و جراحی و اینا بکنه، این اولا. ثانیاً این فرایند این که نظارت پذیرنی میکنیم، یعنی مجوز اعلانی میکنیم چیه؟ اینه که شرایط و مدارک صدور مجوز رو اونقدر شفاف میکنیم که کسی که مجوز میده اصلا دیگه نیازی نداشته باشه به این که بشینه مدارکی رو چک کنه، بشینه کارشناسی بکنه. مثال عرض میکنم، اونقدر معیار صدور مجوز رو کمی و شفاف و روشن میکنیم، باید بکنیم در حالت ایدئالش رو عرض میکنم، این حالت شاید انتزاعی باشه، ذهنی باشه، رو هوا باشه، منتها خب کمک کنین بیاد روی زمین که دیگه همه مجوزها واقعا اعلانی بشه. که مثلا بیمارستان، مثلا میگی واسه بیمارستان باید مثلا طرف پزشک باشه، باید مثلا اینقدر تجربه داشته باشه، اونقدر معیارها کمی قابل احصا و شفاف باشه که اولا خود من که میخوام برم، خود متقاضی که میخواد بده یک کسب و کار رو چی کنه، خودش بفهمه که بهش میدن یا نمیدن. خب اولا یعنی اونقدر کمی باشه که دیگه این نباشه که صبر کنیم ماموره بیاد زمین منو ببینه، بیاد من صبر کنیم برم من امتحان بدم. روشن باشه که معیارا کمی، 10 تا معیار جمع معیارا مثلا بعد بشه مثلا بالای 500 امتیاز گرفتی بهت مجوز میدیم، کمتر از 500 نمیدیم. خودم بدونم که این نمره من تو این اینه این اینه این اینه و مثلا 520 امتیاز یا 480 امتیاز میارم به میدن یا نمیدن، و همه هم بدونن، همه پروفایل منو ببینن این معیارش، این تو این مثلا 10 تا معیار جمع نمراتش اینه، جمعش هم مثلا این عدده. میخوام این عرض کنم که وقتی شفافیت و شاخصهای و شرایط صدور مجوز خیلی شفاف باشه، خیلی دقیق باشه، خیلی کمی بشه و نیازی دیگه به اعمال سلیقه و اعمال نظر کارشناس و رفتن توی یک هیئت و نمیدونم کمیسیون جلسه دیگه نیازی نداشته باشه، دیگه عملا دیگه مجوزه میشه اعلانی دیگه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم همون بیمارستان یا مطب، در حال حاضر میدونید بیمارستان و نمیدونم هر چی پزشکی یه چیزی داره به اسم کمیسیون ماده 20. کمیسیون ماده 20 چیه؟ عده پزشکان که میشینن و تصمیم میگیرن به یکی مجوز بدن به یکی مجوز ندن. اتفاقا دیشب توی عتم قرضدادی بود، ما به وزارت بهداشت گفتیم این کمیسیون ماده 20 چیه، چه بازیه؟ گفتن قانونه، قانون میگه که یه رئیس بیمارستان شهر به علاوه پزشکای مشهور شهر بشینن دور میز به درخواست درمونگاه، درخواست مطب، درخواست امارای، درخواست همچی چی؟ همه هر چیزای پزشکی یس و نو کنن. گفتن خب معیار یس و نوش چیه؟ گفتن خب صلاحیت پزشکاست دیگه، پزشک بزرگ شهره. گفتیم این که تعارض منافعه که؟ گفتن نه اینا. این بدترین حالته که الان داره ساری و جاری در نظام پزشکی. البته دوستای وزارت پزشک گفتن آیین‌نامه دارن و همچی الکی هم نیست. گفتیم خب آیین‌نامه رو بده اگه دارن. اگه آیین نامه داشته باشن و بدن انشالله، هرچی آیین نامه دقیق تر کمی تر باشه، اونقدر کمی و شفاف باشه که دیگه نیازی به اون کمیسیون نباشه، خود هر کسی متقاضی رو ببینه که این به این میدن یا نمیدن، دیگه اصلا کمیسیونه دیگه زیر سواله، دیگه کمیسیونه دیگه اظهار نظر کارشناسی نمیخواد بکنه. پروفایل هر کس رو ببینن، معیارای کمیسیون ماده 20 یا هر کمیسیون دیگر هم ببینن، هر کسی میتونه ببینه میدن یا نه. این دیگه میشه اعلانی، این دیگه میشه اعلانی. من اعلام میکنم که آقا جون این مداری که تو کمیسیون ماده 20 یا این شرطی که وزارت بهداشت گفته رو دارم، میرم شروع میکنم درمونگاه ام ار آی هر چیزمو شروع میکنم، مطب هر چیزمو شروع میکنم. این میشه اعلانی. خلاصه این که هر چی شرایط صدور مجوز شفافتر، دقیقتر، کمیتر باشه، به حدی که دیگه هیچ کمیسیونی، هیچ کارشناسی دیگه معنی نداشته باشه بخواد بررسی کنه و هر کسی بتونه چک کنه و ببینه که به این پروفایل میدن، این پروفایل نمیدن، این پروفایل شرایط داره، این پروفایل دیگه در این شرایط بشه، دیگه صاحب اون پروفایل که متقاضی و مجوزه میره شروع میکنه، اعلان میکنه و شروع میکنه و هر کسی میدونه که این راست گفته یا دروغ گفته، همون لحظه معلومه. حتی سیستم به طور هوشمند بگه که آقا تو درخواست کردی، به تو میدن یا نمیدن. دیگه اصلا کمیسیون ماده 20 و کمیسیون های مشابه بعضن پرتعارض منافع دیگه اصلا دیگه منتفی میشه. اصلا من کد ملیمو میدم، مجوز مثلا مشاور روانشناسی میخوام، توی روانشناسی میگه تو من فوق لیسانس روانشناسی داشته باشی بهت بدیم، کد ملی میدم، سیستم هوشمند میفهمه که تو فوق لیسانس روانشناسی داری یا نداری، اصلا دیگه صادر نمیشه مجوز اعلانی. میخوام این عرض کنم که هرچه سیستم هوشمند، شرایط شفاف، کمی، دقیق باشه، به طور سیستمی اصلا مجوز اعلانی صادر نمیشه که کار به نظارت پسینی بکشه. این راجع به ابعاد مجوز اعلانی که تا حالا ما بهش رسیدیم، ولی خب این نیاز به ایراد گرفتن داره، حتما بهش ایراد وارده، حتما باید دقیق تر بشه، چکش خورده بشه. از همه مهمتر این که از روی انتزاع و هوا و اینا بیاد رو زمین عملیاتی بشه و بشه اجرایی. اینا رو بیزمن، این حرف رو کمی چکشکاری کنید، خانم دکتر بیزمن تجربه خارجی رو بیزمن میفرمن. اون تیک تیکی که میگن و اون تعهدی که میگیرن، الان برای چی تعهد ازش میگیریم؟ الان داریم مجوز اعلانی صادر میکنیم تو مشاغل خانگی، ازشون تعهد میگیریم. چرا تعهد میگیریم؟ تعهدش چیه؟ تعهدش اینکه من شرایطو دارم، مدارکو دارم، هر وقت بیان نظر پذیری میکنی من بهشون تو میدم، نداشتم باطل کنید و جریمم کنید. الان این تعهد ازشون میگیریم، اقرار ازشون میگیم که شرایطو داره. چرا؟ چون سیستمی نمیتونیم همه چیز رو احراز کنیم. اگر میتونستیم سیستمی همش رو احراز بکنیم مثل فوق لیسانس روانشناسی طرفو، دیگه اصلا اینم نیاز نبود. سیستم کد ملیشو میزد، درخواستشو میزد، سیستم گفت داری یا نداری، بهت میدیم یا نمیدیم، تمام.
و در این نشست سعیده حاج حسینی از وزارت اقتصاد و دارایی درباره ایده های اجرا شده در سایر کشورها که مطالعه تطبیقی صورت گرفته آنها را مرور کرد و گفت
کلی که توی کشورها را ما بررسی کرد، یعنی دوستانمون توی وزارت اقتصاد بررسی کردن، کلن کسب و کارها رو لایه بندی میکنن بر اساس ریسکی که وجود داره. این ریسک هم فاکتورهای مختلفی در نظر میگن، امنیت ملی از همین مواردی که توی قانون ما هم بهش اشاره شده، محیط زیست، امنیت ملی، بهداشت، سلامت، چیزهای مختلف، کسب و کارهای مختلف، فعالیت‌های مختلف رو بر اساس این ریسک‌ها طبقه بندی می‌کنن. اونایی که کم ریسک ترینه رو میارن توی در واقع طبقه بندی مجوزهای ثبت محور یا اعلانی قرار میدن. اما اونا برگ برندهشون در واقع چیزی که خیلی بهتر نسبت به ما کار کردن، اون بحث نظارت‌های پسین و ابزارهای در واقع جعبه ابزاری که در اختیارشون هست، میتونن کسی که در واقع گفته من این الزامات رو رعایت میکنم و مجوز رو گرفته و شروع به فعالیت کرده رو خوب شناسایی کنن. حالا اگر توی این زمینه، این خیلی نکته مهمیه، شما توی مطالعاتتون، تحقیقاتتون یا تجربیاتی که با دستگاه‌ها داشتین، اگر ابزاری به عنوان نظارت پسینی دیدین که این دستگاه‌ها دارن استفاده می‌کنن و میتونه خیلی مفید باشه، خیلی کمک کننده باشه، به ما معرفی کنین، خیلی ممنون میشیم. حالا یه عده مثلا سازمان مالیاتی رو مطرح میکنن، خود تأمین اجتماعی، حالا توی سری کشورهایی مثل کشور آمریکا تبلیغات، اینا یه ابزارهایی هست که بعد از اینکه طرف شروع به فعالیت کرد، طرف رو میتونن رصد کنن از طریق اون، ببینن که این اصلا متعهد بوده، کار انجام داد، کار رو درست انجام داده. نظارت های مردمی خب خیلی خوبه، ولی حالا دوستی اشاره کردن که نظارت برای نظارت های مردمی یک امر چالش برانگیزه، که اگر راه حلی تو این زمینه توی مطالعاتتون یا اگر زمینه علاقه خودتون هست پیشنهاد بدین، یا اگر قبول همکاری کنید تحت یک حالا پروژه، یک همکاری با ما، این چیزها رو پیشنهاد بدین. به صورت نمونه، حالا کشور لهستان 300 مجوز داره، یه سری با تحت عنوان لایسنس، پرمیت، رگولیتد اکتیویتی. حالا لهستان یه ابزاری داره، دو تا مدرک برای افراد صادر میکنه که هر کی میخواد کارآفرین بشه تو این کشور، در واقع صاحب یک کسب و کاری باشه، این مدارک رو میگیره. یه ابتکار خیلی جالبیه که مثلا، ولی خب سازوکار خودشو داره، یک زیرساختهایی میخواد که تو کشور ما هنوز فراهم نیست، ولی خب میتونیم به سمتش بریم. یه مجموعه شرایطیه، یه طرف احراز میکنه، یه کارتی، یک مدرکی در نهایت بهش میدن که این مدرکی میتونه کمک بهش بکنه که تو کسب و کارهای مختلف وارد بشه. این یک ایدهیه که توی کشور لهستان داره اجرا میشه. یه نکته خیلی مهمی هم که وجود داره اینی که ما مثلا هدفمون نیست که بگیم کل کسب و کارهای وزارت مثلا جهاد کشاورزی اعلانی، هر کدوم از مجوزها داستان خودشونو داره و هر کدومش میتونه اعلانی بشه یا اصلا اعلانی نشه. اگر شما توی مجوز خاصی کار کردید، تخصص دارید یا تجربه شخصی دارید، این رو هم به ما اعلام کنید. یعنی یکی از هدفهای ما اینه که بفهمیم اصلا مجوز مثلا تأسیس کلینیک، مجوز دامپروری، این اصلا به صلاح هست، حالا با یک سری الزاماتی که با یک سری استدلالایی که میارید، این اصلا به صلاح هست که اعلانی بشه. یعنی طرف اول مجوز رو بگیره، بعد شروع به کار کنه، بعد حالا دستگاه‌های نظارتی، حالا اون مرجع صدور مجوز در واقع با استفاده از اون جعبه ابزارهایی که داره بره سراغش و رصدش کنه، ببینه داره به تعهداتش عمل میکنه یا نه. یه همچین دستاوردی هم ما دوست داریم که با همکاری با شما به دست بیاریم. میبینیم لهستان خیلی به صورت موردی و خیلی از کشورهای دیگه که ما بررسی کردیم، اینا لیست کردن، دقیقا مشخصه که کدوم یکی از کسب و کارهاشون در واقع از سیستم اعلانی داره استفاده میشه، طرف تعهد رو میده، شروع به کار میکنه، بعد دستگاه نظارتی مراجعه میکنن بهش، رصد میکنن، حالا محسوس یا نامحسوس، و بررسی میکنن. یکی دیگه از حالا نکته هایی که خیلی میتونه کمک کنه وجود اصناف هم خیلی کمک کننده هستن توی این بحث اعلانی کردن، به خاطر اینکه خیلی ابزارهای چون توی بازار خیلی حضور دارن، خیلی از کشورها از این پتانسیلی که ظرفیتی که توی اصنافشون وجود داره استفاده کردن برای اعلانی کردن و بحث مجوزهای بحث نظارت‌های پسینی. یکی دیگه از اتفاقات خیلی خوبی که توی کشورهای دیگه افتاده اینی که اونا آگاه هستن، حالا سیستم اون نظارت اون اعلانی کردن علاوه بر این که طرف متعهد میشه تو اون ساختار که مثلا تیک تعهدشو میزنه، در خلال این در واقع کار یه سری اطلاعات خیلی خوبی به فرد منتقل میشه از حق و حقوقش و تکالیفی که تکالیف مالیاتی، تکالیف بیمه‌ای مطلع میشه که بالاخره شما وقتی که میخواین کار کسب و کار رو شروع کنی باید چه قوانین رو لزوماً کامل آگاه باشی و در واقع شرایط اون قانون رو مطالعه کرده باشی. این هم خیلی میتونه حالا توی مطالعاتی که داشتیم توی اعلانی کردن کمک کنه که همین فقط به یه تیک کفایت نشه، اون سامانه‌ای که مجوز رو داره به فرد میده یه سری اطلاعات رو یک بانک اطلاعاتی خیلی خوب و قوی هم داشته باشه که در کنار اون طرف متوجه بشه که این قوانین خیلی واجبه که این بدونه، اگر آگاه نیست نسبت به این قوانین بره مطالعه بکنه یا این سامانه در اختیارش قرار میده و کسب و کارش رو شروع کنه. همینطور که حالا میبینین خیلی از کشورها لیست مجوزهایی که در واقع اعلانی اعلام کردن رو مشخصا توی پیوستای قانونشون آوردن و حالا کنار هر کدوم از اینا این یکم ریزه، مرجع کنترل کننده هر کدوم از این کسب و کارها هم مشخصه، از شهرداری ها استفاده کردن، از حالا اداره ایمنی بهداشت حرفه‌ای، یعنی ظرفیت های مختلف کشور رو به کار گرفتن، از پلیس استفاده کردن، خیلی جاهای مختلف که این اتفاق نظارت پسینی درست و کامل رخ بده که در بحث توی کشور ما این خیلی برای ما سواله که به غیر از حالا مالیات، تأمین اجتماعی، چه جاهای دیگه‌ای ما چه پتانسیلی داریم توی کشورمون، چه ظرفیتی وجود داره که میتونیم برای اجرا کردن نظارت پسینی ازش کمک بگیریم. این یکی از سوالات اساسی که از شما داشتیم.
ببخشید یه سوال، این مالیات رو تعیین اجتماعی بود یه میگه چه شکلی نظارت پسینی رو دارن انجام میدن؟ چون من یه خورده موضوعش برام مبهم شد که گفتید فقط تو کشور دیگه فقط مالیات و تأمین اجتماعی دارن نظارت پسینی انجام میدن.
نه. یکی از جاهایی که این نظارت پسینی رو انجام میده.
مالیات تامین اجتماعی خب میکنید یک کسب و کار میخواد فعالیت کنه قواعد مختلفی رو باید رعایت کنه. خب یه سرش خب ممکن نازل به قوانین مالیاتی باشه، یه سرش ممکن نازل به قوانین مثلا بیمه و حمایت از حقوق کارگری باشه، یه سرش خب قوانین تخصصی که مثلا هنگام پذیرش مجوز اون رو قبول کرد که خب اون خود دستگاه ناظر صادر کننده این کار انجام میده عموما. حسنا پس یعنی منظور این نیست که فقط اون دو تا جا انجام، یعنی جاهای دیگه هم هستن، یعنی ممکن دستگاه های دیگه هم هستن که این کار رو انجام میدن.
بله میگم یه جعبه ابزار خیلی بزرگی دارن.
ابزارهاشون رو هم احسا کردید چیا بودن؟ چون سازمان متولی خب میشه گفت شاید این حرف نیم حرف درستیه یا نه، ولی اگر حالا اون عمل نظارت عمل درستی باشه تمامی سازمان هایی که الان دارن به صورت پیشینی نظارت میکنن میتونن پسینی نظارت کنن.
شنوندگان عزیز، از حسن توجه و همراهی شما در این شماره از ویژه برنامه های با اندیشه ورزان، کار مشترکی از جامعه اندیشکده ها و رادیو اقتصاد سپاسگزاریم. در اینجا من ناصر خیرخواه ترکنه دیگر همکارانم ایام خوبی براتون آرزو میکنم. سامانه 30,367 همچنان برای سال نظر در باره آن چه شنیدید در اختیار شما قرار داده. تا فرصتی دوباره خدا نگهدار.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما. عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم سرای ایرانی.
جشنواره حساب‌های قرض الحسنه پسنداز بانک کارآفرین با میلیاردها ریال جوایز نقدی، از هر 10 نفر یک نفر برنده. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت یا شعب بانک کارآفرین مراجعه نمایید. بانک کارآفرین.
همونقدر زیبا که دریا، همونقدر دیدنی که جنگل، همینا کم داشتیم که پیداش کردم.
مگه کجایی پسرم؟
شهر خودمون بابلسر. بین فرشایی که تا نبینی باور نمی کنی.
کجا بیام مادر؟
فرش بهشتی، کیلومتر 1 دریا کنار. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه بابلسر فرش بهشتی در انتظار شماست.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
احتیاج به لوازم خونگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی، چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر.
بادمونا رو باز کنیم.
آتیش آتیش آتیش
صبح رو در دست
بگیریم. آتیش 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 آتیش.
دلتو بزن به دریای مالتیچ. نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ.
جهان ما جهان تعادله. شیرالات شودر برای رسیدن به نهایت تعادل از طبیعت الهام گرفته و جزئیات رو جوری کنار هم قرار داده که به کمال برسه. شیرالات شودر، نهایت تعادل بین اجزا.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
خبر.
ساعت 15 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. صادرات مرغ تولیدی گیلان به استان‌های کشور.